اصلا نمی دانستیم باید از کجا شروع کنیم. باید می گذاشتیم فقط قد بکشن و آبادانشان را بدهیم یا در مورد اسلام و انقلاب و امام با آنها صحبت کنیم. برایشان از کجا بگوییم؟ اصلا اینها می دانن انقلاب شده؟ اصلا انقلاب و اسلام برای آنها اهمیتی دارد؟ آیا انقلاب را دیدن؟ بعد از کلی صحبت و مشورت با برادر سلحشور که همیشه مأموریت ما را گوش زد می کرد و می گفت شما اگر آنها را با اسلام و انقلاب و امام آشنا کنید آنها راه درست زندگی را خودشان پیدا می کنند. فقط احساساتی نشوید و با ترحم به آنها نگاه نکنید. به این نتیجه رسیدیم که این زندگی نابسامان نیاز به برنامه و قانون دارد و من شدم یکی از آنها. سید درس اول را اینطور شروع کرد. از این به بعد هیچ کس حق ندارد دیگری را به لقب صدا بزند. همه باید همدیگر را به اسم خوب صدا بزنیم. اینجا ما یک خانواده هستیم و همه با هم خواهر برادریم. بزرگترها باید مراقب کوچکترها باشند. در همین حین رسول با یک شیشکی وسط حرف سید پرید و با صدای بلند گفت خواهر برادر از چند تا ننه و بابا؟ سید با خونسردی ادامه داد کوچکترین محبت ها از ضعیفترین حافظه ها پاک نمی شود، اما با محبت و دوستی پیمان خواهر و برادری را تقویت می کنیم. هم همه به راه افتاده بود. صدیقه که از همه عاقل تر بود گفت خفه خون بگیرید بذارید دو کلمه حرف آدمیزاد بشنویم. سید ادامه داد بزرگترها کوچکترها را زیر چتر خودشان بگیرن. از گوشه دیگر آسایشگاه صدای شیشکی دیگری بلند شد. تو این گرما و شرجی بارون کجاست که زیر چتر بریم؟ همه زدن زیر خنده. سید ادامه داد. خداوند بزرگ که ما را خلق کرده برای چگونه زندگی کردن ما کتاب هدایت و پیامبر را فرستاده است. که بیاموزیم و راه درست را انتخاب کنیم. انسان در تعیین سرنوشت خود سهیم است. مثل اینکه همه با هم دست به یکی کرده بودند که اجازه ندهند سید سخنرانی کنه. از هر گوشه ای صدایی در می آمد و هر لحظه یکی از آنها اظهار فضل می کرد. حالا نوبت فریده بود که تلقینات همیشگی مادرش را فریاد بکشد. ما که جزء اشتباهات خداییم با کتابم هدایت نمیشیم. بهترین حرف حساب برای ما کشیده و اردنگیه. تازه وقتی کتک میخوریم یکم آدم میشیم. سید صبورانه و مهربان گفت نه بچه ها. اگر کسی با کتک آدم میشد خر تا حالا آدم شده بود. سوژه خوبی دست بچه ها افتاده بود. حالا دیگر هر کسی چیزی می گفت. سهراب گفت آها ما همه خری هستیم که از بس کتک خوردیم شبیه آدمیزاد شدیم. سید همچنان به حرفای خود ادامه داد. شما می دانید که الان در کشور رژیم شاهنشاهی سرنگون شده و همه ما زیر سایه رهبری امام خمینی مسیر زندگی خودمان را پیدا کردیم و هدایت شدیم. شما هم اگر بخواهید می توانید از این به بعد با ما باشید و از قصه زندگی امام بیشتر بدانید. یکی از آنها گفت آقا ما اینجا شکممون به کمرمون چسبیده. اگه لای این قصه ها نون و کبابم هست بیا با قصه بگو. اگر نه قصه ما از همه گریه دارتره. بالاخره هر روز با یک سخنرانی که یا خواهر میمنت کریمی انجام میداد یا من یا سید توانستیم بچه ها را آرام آرام به خودمان علاقمند کرده و اعتمادشان را جلب کنیم. به خصوص اینکه بعضی وقتها با اجازه مدیر پرورشگاه بچه ها را به خانه های خودمان می بردیم تا با محیط خانه و خانواده آشنا شوند. بچه ها سید را بیشتر از همه ما دوست داشتند و سخت شیفته‌اش شده بودند و او را عمو سید صدا می زدن. یک روز به مناسبت عید سید 12 تا از پسر بچه ها را به خانه شان برد. پدر سید که از سادات طباطبایی و مردی مؤمن و گشاده رو بود، از بچه ها پذیرایی مفصلی کرد و مادرش هم برایشان غذای خانگی و میوه و شیرینی تدارک دیده بود. هدیه نیز برای آنها در نظر گرفته بودند. در حیات خانه سید درخت کنار بزرگی معروف به کنار سید بود که طعم و مزه کنارش متفاوت بود و به جای یک بار چند بار در سال میوه میداد. سید میگفت پدرم میگه حتما این بچه ها رو بیار خونه تا از میوه این درخت کنار بخورن. پاورقی کنار یا زیزیفوس اسپینا، درختی با ارتفاع 8 متر از خانواده کنار یا رمنسیه، همیشه سبز با تاجی تقریبا کروی یا تخم مرغی و گاهی به حالت درخچه‌ای است. برگ‌ها تخم مرغی پهن تا بیضی شکل و گاهی نیز دایره‌ای هستند. گل‌ها زرد رنگ و میوه‌ای کروی به اندازه فندق با هسته‌ای بزرگ دارد. رنگ میوه زرد و کمی مایل به قهوه‌ای روشن است. از پودر برگ آن به عنوان سد استفاده می‌شود. در آبادان این درخت هم در نخلستان‌ها و هم در منازل شرکت نفت فراوان یافت می‌شود. ادامه مطلب. مثل همه خانه‌های آن موقع، خانواده سید هم مرغ و خروس داشتند. مادر سید با تخم مرغ‌ها برای بچه‌ها املت درست کرده بود و بچه‌ها هم کلی از میوه درخت کنار و املت و نان تازه خورده بودند و بازی و شیطنت کرده و بعد هم راضی و خوشحال به پرورشگاه برگشتند. هنوز چند دقیقه از برگشتنشان به پرورشگاه نگذشته بود که بینشان دعوا و مرافع بالا گرفت تا جایی که بزن بزن راه انداختند. سید رفت که میانجیگری کند و ببیند دعوا سر چیست. نگران این بود که در خانهشان به بچه‌ها بد نگذشته باشد. از آنها پرسید بچه‌ها مگه بهتون خوش نگذشت؟ از چی ناراحتید؟ حسن گفت عمو سید آخه خیلی نامردیه، سهراب هسته کناها رو جمع کرده و رفته داخل قفسه مرغ و خروسا، هسته کناها رو به ما تحت این زبونبسته ها فرو کرده و همه رو کشته. حالا اگه بری خونه میفهمی چه بلای سر مرغ و خروسای زبونبسته اومده. تعدادی از بچه ها از این اتفاق ناراحت بودن و آنهایی که شیطنت بیشتری داشتن می خندیدن. با همه شیطنت ها و آزارهایشان دوستشان داشتم، نه از سر دلسوزی. من در نگاه و آغوش بچه ها دنیایی را می دیدم که همه را به دوستی و محبت و مهربانی دعوت می کرد. آنها که خود محتاج محبت و توجه بودن همیشه به دنبال راهی برای جبران محبت دیگران بودن. بچه های بزرگتر مرتب می گفتن عمو سید ایشالله تلافی کنیم. هیچ کاری و هیچ جایی به اندازه در کنار بچه ها بودن برایم آرامش بخش نبود. ما به هم عادت کرده و مثل یک خانواده شده بودیم. آنها حتی تک تک اعضای خانواده های ما را می شناختن. دلمان می خواست این بچه ها روابط دوستی و خانوادگی را تجربه کنند و دائم به دنبال جلب ترحم دیگران نباشند. ترجیح می دادم وقتم را یا با بچه ها بگذرانم یا در خانه بمانم. من که تا آن سن همه چیز برایم شوخی بود، از مردم فاصله گرفته بودم. روز به روز لاغرتر و رنجورتر می شدم. دائم مراقب زبان و چشم و گوش و قلبم بودم و زندگی پرهیزکارانه ای را در پیش گرفته بودم. از مواجهه با مردم پرهیز می کردم و این به نظرم بهترین شیوه برای مسئولیت از معصیت بود. شبانه روز مشغول عبادت، ذکر و دعا بودم. برداشت‌های غلط و درک نادرستم از کلاس‌های آقای مطهر و ربانی و مراقبه‌هایی که می‌دادن مرا به انزوا و گوشه‌نشینی کشانده بود. مادرم حالا دیگر التماس می‌کرد که از خانه بیرون بروم و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی را از سر بگیرم. فعالیت‌هایی که مورد توجه مردم باشد و موجب تعریف و تمجید آنها از من بشود. از اینکه در تابستان دنبال پالتو بودم و لباسهای زمستانی را از صندوقچه بیرون می کشیدم، عصبانی می شد و می گفت دنیا برای لذت بردن است. اما من چنان به وسواس افتاده بودم که حتی می خواستم از استاد جلوتر باشم. مدتی گذشت. آقای مطهر که متوجه این عزلت و گوشه‌گیری شده بود ما را نصیحت کرد و گفت زندگی در اعتدال شکل می گیرد، نه افراط نه تفریط. مهمتر از همه این است که ید الله مع الجماعه. باید با مردم باشید و معصیت نکنید. سنگ به قطار در حال حرکت می خورد. اگر پرهیز کارید باید در کارزار دنیا حضور داشته باشید تا تقوا و شجاعت و جرأت خود را بیازمایید. شاخص میزان تقوا و ایمان و حیا تنها با نماز و روزه و ذکر و ثنا در پستوی خانه ها محقق نمی شود. عاقبت به خیری در تارک دنیا شدن و رهبانیت در صومعه نیست. طریق اعتدال و میانه روی نیاز به عقلانیت و ظرفیت سازی دارد. باید به خود و محیط خود بیندیشید. برای بالا بردن میزان تقوا باید تحمل و بردباری داشت. مگر می شود در آب بیفتید و خیس نشوید؟ چرا ساحل نشین شده اید؟ چرا از امواج ترسیده اید؟ فکر می کنید می توانید در کارزار نفس وارد شوید و تیری به شما اصابت نکند؟ وقتی انسان متولد می شود یعنی خداوند او را رسماً به دنیا دعوت کرده است. پس تارک دنیا شدن معصیت عظیمی است. انسان گاه به جای می رسد که ایمان و عبادت هم او را فریب می دهد. راه مسالمت و مصالحه با دنیا و بندگان در طریق انبیا و کتاب حق است. مراقب باشید چون این راه بسیار باریک و پر دست انداز است. در پایان تابستان دو برنامه طراحی شده بود. یکی برنامه تفریحی سفر به اصفهان همراه با بچه های یتیمخانه و دیگری اردوی خرم‌آباد و منظریه تهران که جنبه سیاسی و فرهنگی و خودسازی داشت. اسم من در هر دو سفر بود، اما عمو سید با حسین آتشکده، مهدی رفیعی، علی جیرانی، محمد اسلامی نسب و میمنت کریمی راهی اصفهان شدند. و من با علی اصغر زارعی، حمید اکبری، آذرنوش و زهرا الماسیان راهی اردوی منظریه شدیم. پاورقی مهدی رفیعی از فعالان و طلبه های مسجد مهدی موعود که سال 1375 در یک ماموریت تبلیغی بر اثر حادثه تصادف در جاده استان مرکزی به دیدار معبود شتافت. ادامه مطلب. چون می دانستم اردوی منظری تهران جنبه خودسازی و تزکیه نفس دارد، با گروه همراه شدم. مادرم خیلی خوشحال بود از اینکه برای مدتی از آبادان خارج می شدم. اما نمی دانست این اردو در امتداد همون کلاس ها و برنامه های خودسازی است. زمان برگشت از اردوی منظری تهران مصادف شد با زایمان زن برادرم کریم که ساکن تهران بودند. روز 31 شهریور همزمان با حمله عراق به ایران میثم به دنیا آمد. مادرم هنوز دوست نداشت که به آبادان برگردم و مرتباً می گفت چند روزی برای مراقبت از زن برادرم و میثم کوچولو تهران بمانم، چون صدام حمله کرده و آبادان جنگ است. صفحه 116 اسمام فصل سوم.